بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
المصحف الثانی صیغه الامر، معنا صیغه الامر خوانده میشه نه؟ کجا رسیده بودم؟ و مدلول هیئت الامر و مفادها هو النسبه الطلبیه و ان شئت فسمها النسبه البعثیه لغرض ابراز جعل المأمور به ای المطلوب فی عهده المخاطب و جعل الداعی تطارة يكون الداعي له الانشاء من اذن مستاقا للبعث والتحريف. بحث ما در تعیین مدلول و موضوعله صیغه امر بود. صیغه امر موضوعله چیه؟ هر شد بر این که در معالم، در حاشیه معالم، ملا صالح مازندرانی فرموده است که صیغه افعل در 15 معنا استعمال شده و چند تایش رو هم در بقیه کتب مثل کفایه اینجا ها از تشتش رو نقل میکنن و استدلال میکنن به استشهادی از آیه میآورن. مثلا بله در چند مورد در چند معنا استعمال شده و ما بله اون رجوع اون آیه شریفه رجوع به چی بود؟ رجوع به ماده امر بود. ها سیزه افعال هم همینجوری کون و قرادتن خاطئین فاقیم الصلا مثلا و از این قبیل امثال هم خیلی زیاده. فاقی به صورت من مثل اینا اکثر در آیات شریفه قرآن وارد شده. گفتن در 15 معنا و موضوع نداره، یعنی در 15 چیز استعمال شده. حالا از این 15 معنایی که درش استعمال شده چند تایش موضوع نداره و چند تایش معنای مجازی؟ مثلا اسد رو میبینیم در دو معنا استعمال شده، یکی در حیوان مفترس، یکی هم در رجل کجا. بعد بحث میکنیم که آیا در کدومش موضوع نداره و کدومش معنای مجازیه. یا این رو مثلا میبینیم لفظ این گاهی در چشمه استعمال شده، گاهی هم در چشم. بعد بحث میکنیم که آیا کدامش موضوع الله و کدامش معنای مجازی. وقتی بحث کردیم در بعض الفاظ ثابت میکنیم که تمامش موضوع الله، یعنی چند تا موضوع الله داره مثل این. و در بعضشون وقتی بحث کردیم ما رسیدیم میبینیم که نه، یکیش معنای حقیقیه، بقیه معنای مجازیه، مجازن درش استعمال شده. خب اگر اصل استعمال را درست کردیم که صیغه افعال در 15 معنا استعمال شده، اون وقت جای بحث میافته از این 15 معنا آیا همش موضوع الله که صیغه افعال 15 معنا داشته باشه موضوع الله، یا نه یکیش موضوع الله 14 تایی دیگر معنای مجازیه. اون وقت بر نظریه ملا صالح مازندرانی باید بحث کنیم آیا همش معنای حقیقیه، بعضشون معنای حقیقیه و بعضشون معنای مجازی. این حرفی که ادما گفتند، ولی از زمان صاحب کفایه به بعد فرمود که نه اینا اشتباه کردن، آقایون اشتباه گرفتن. در تمام این موارد صیغه افعال در یه معنا استعمال شده، بیشتر از یه معنا ندارد. حالا اون معنا به قول صاحب کفایه بفرمایی طلب یا نسبت طلبیه، نسبت طلبیه با خود طلب هر دو تا یه معنا دارن. ها کما اینکه در معنای من نمی گفتن نسبت ابتدائیه با مفهوم ابتدا، هر دو تا یه معنا دارد. مدا یکیش تعبیر معنای حرفیه، یکیش از همون ابتدا تعبیر به معنای اسمیه. فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی هم که معلومه، معنای اسمی اون معنایی است که مستقله، مثل ابتدا. ابتدا رو تنها میتونید تصور کنید یا نه؟ ابتدا مصدره دیگه، معناش معنای اسمی داره. یه معنا یه ابتدای حرفی داره. معنای ابتدای حرفی یعنی چی؟ به فارسی میگن از. این از یه مفهومی است که تا دو تا دو معنا نباشد و این از در ارتباط با اون دو تا نباشد ابتداعا قابل تصور نیست. ازی از چی؟ ازی از قوم، ازی از تهران، از راجع به حرکت، از راجع به تحصیل، از تنهایی معنا نداره. هر دو تا یه معنای ابتداعه، یک معنای اسمیه، یک معنای حرفی. چی میگه؟ چی میگه؟ چی؟
همون
فرقایی من طلب
باشه در
امر ماشیتون معنی کلمی عمل ماشیتون میگه عمل کنید، این کنید معنا میکنه ها، این خودش دلیل دواه حرف سال کفایه درسته. اگر در تعجیز مثلا استعمال کنیم یعنی انتم عاجزونه یا شما رو جهنم میفرستم به این معنا استعمال شده، یا بکنید و در طلب استعمال شده، در کدومش استعمال شده؟ حالا حرف سال کفایه با حرف ایشون خیلی فرق نداره، غرض اونم میگه برای طلب، اینو میگه برای طلب، منتها طلب یا برای طلب معنای اسمی به همون معنای طلب باشه، طلب مصدر طلبه، یا طلب به معنای حرفی، که از اون طلب به معنای حرفی تعبیر میواریم به چی؟
به
نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه. خب وجدانا قضاوت کنون بین اونی که صالح ملا زندرانی فرموده و اونی که صاحب کفایه فرموده حق با کدوم میشه. مثلا چند تا آیه را دیروز خوندیم، این آیه ها را جناب عالی معنا کنید. اعملوا ما شئتم، اعملوا صيغه امره، شما اگر براتون عربی رو به فارسی ترجمه کنید اعملوا رو چی جور معنا میکنید؟ کنید ها، کنید امر یا نه، طلب یا نه، پس در طلب استعمال شده یا در عجز. خب ملا صالح مازندرانی چی گفته بود؟ گفت این در چی استعمال شده؟ اون در تهدید. و حالا که اینجا اصلا تهدید در ذهن ما وقتی این آیه را میخوانیم، اصلا از اعملوا، از هیئت اعملوا تهدید در ذهن ما هم تصورش نمیاد. میگن عمل کنید، من این عمل کنید و چرا میگه؟ به چی غرض؟ غرضش تهدیده، نه استعمال اعملوا در تهدید شده است. به حاکز آیه دوم را معنا کنیم به فارسی، فعتو به صورت، فعتو را معنا کنیم، معنای چیه؟ آیا معنا میکنیم که بیاورید به صورت بیارید، یا معنا میکنیم که عاجز از آوردن؟ کدوم میشه؟ خب پس حق با صاحب کفایه شما اقرار کردیم، منتها من حیث لا اشعر، همه اعتراف کردیم که حق با صاحب کفایه است. برای اینکه در تمام این موارد اعملو یعنی عمل کنید، فعتو یعنی بیاورید. پس موضوعنده و مستعملون، مستعملون فی صیغه افعال در این 15 مورد چیه؟ همش طلب، منتها طلب غرض و هدف مولا از این خواستش فرق میکنه. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض تهدید. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض تعجیز. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض اینکه واقعا عمل انجام بگیرد. در فاقیم و سلا اقیمور رو چیزی معنا میکنیم؟ برپا داریم. چرا این امر کرده؟ خواسته از ما برپا داشتن را، برای اینکه واقعا برپا داشتن نماز را میخواسته. به غرض طلب حقیقی و حب حقیقی خواسته، یا به غرض تعجیز خواسته، یا به غرض تهدید خواسته، یا به غرض انذار خواسته، و هاکذا و هاکذا. پس تا اینجا اصل مطلب ریشه به دستمون آمد، به اون اینه که صیغه افعل در تمام موارد استعمالی که ملا صالح فرموده در تمام اون 15 مورد در یه معنا استعمال شده، و اون معنا چیه؟ اسمش طلب بته طلبیه. خب بیشتر از یه معنا نه. پس دیگر ما سر بیسایی نمیتونیم بتراشیم که آیا برای همه مشترک لفظیه، یا بعضشان حقیقیه و بعضشان مجازی. اصلا بیشتر از یه معنا نداره، و اونم عبارت هست از طلب، یا نسبت طلبیه، یا به تعبیر معنای اسمی فرمان بعد شده برای طلب. اگر نشره این از ما سوال کرد در خانه قبر که صیغه افعل چند تا معنا دارد، چی میفرمایید در جواب؟ یه معنا داره. اون معنا چیه؟ یا به معنای اسمی میگیم طلب، یا به معنای حرفی میگیم خواستن. خواستنی که معناش همون نسبت و ربط بین اون طالب و بین مطلوب و بین مطلوب می، اون ربط که بین این سه چیز واقع شده است، ربط بین بنده و مولا. در این مولایی که فرموده جئنی بالماء، ربط بنده با مولا در این لفظ مولا ارتباط ما چیه؟ ارتباط اینه که او خواسته، از من خواسته و آب را خواسته. ارتباط بین خواسته مولا و از من و اونم ماده آب را خواسته، مجموع این ارتباط بین سه چیز را میگیم چی؟ نسبت طلبیه. که این نسبت طلبیه قائم بین سه امر، طالب و مطلوب و مطلوب و مین. پس توی افعال اصلا در 15 معنا اصلا استعمال نشده تا ما بحث کنیم آیا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. این فرمایش صاحب کفایه که بعدم بزرگان ازش پیروی کرده اند. و علا هادا، و بر این بیان زیبا و قشنگی که هیچ کسم نفهمید ما بیان کردیم، معنا مدلول یعنی معنا یعنی مستعملون فی، و مدلول هیئت الامر، معنای هیئت امر و مستعملون فی هیئت امر که صیغه افعل در چه معنا استعمال شده؟ معنا و مدلول هیئت امر و مفاد هیئت امر، که مفاد و مدلول و معنا هر دو تا یه معنا دارد، مفادش و مدلولش و معناش هو نسبت طلبیه، فقط یه دانه معنا دارد، و اون معنا هم عبارت از نسبت کلبیه. اگر خواستن به تعبیر اسمی تعبیر بیاوریم، بفرمایید که اون معنا عبارت هست از کلا، فقط یه دانه معنا داره، یعنی خواسته. و ان شئت فسمها، و اگر بخواهی از نسبت کلبیه مقدار وحشت کنی، تعبیر دقیقش اینه فسمها، اسم بگذار این نسبت کلبیه را به نسبت بعثیه. بعث یعنی حرکت دادن. بله، مولا که میفرما جعنی بل ما باسه این امر چکار میکند؟ مرا میخواهد حرکت بدهد. این نسبت حرکتیه تعبیر میشود، نسبت بعثیه، نسبت حرکتیه. خب چرا این نسبت بعثیه است؟ میگه چرا این نسبت بعثیه را مولا گفت باسه امر جعنی بل ما؟ چرا این نسبت بعثیه را ایجاد کرد؟ میگه غرض مولا، هدف مولا چیه؟ به این هدف، لغرض به خاطر ابراز کند جعل مأمورون به را، جعل مأمورون به آوردن آب در جعن بالما، یا در سله مثلا مأمورون به چیه؟ سلات، فعل سلات. قرار بدهد مأمورون به را، مأمورون به یعنی مطلوب را، در کجا قرار بدهد؟ فی عهدت المخاطب، در عهده مکلف. چرا مولا گفت سله؟ این سله را هم گفتیم دلالت میکنه بر نسبت تحریکیه و حرکتیه، و این سر را دلالت میکنه بر نسبت تحریکیه برای اینه، به خاطر اینکه سله را مولا فرموده تا فعل صلات را به عهده من مکلف بگذارد و قرار بدهد، یعنی این به عهده است، باید این کار را انجام بدهی، حرکت کنی به این معنی فی عهده المخاطب. و جعل دائی فی نفسه، و مولا این عمل را میکند به چه خاطر میکند؟ به خاطر اینکه قرار بدهد دائی در نفس مکلف. چون اگر مولا امر نمیکرد، من که نماز نمیخوندم، و دائی من که نماز میخونم چیه؟ همون امر سلوی مولا. و لذا مولا امر میکند تا امر مولا در ذهن مکلف دائی بشد و مکلف را حرکت بده به سوی عمل. و جعل دائی در نفس مکلف و تحریک مکلف از قبل مولا، گویا مولا واسه امر سله مکلف را حرکت داده و بعثهی و هل داده مکلف را نحوهو نحو عمل. بعد میان سوال میکنه که ضمیر نحوهو به چی برمیگردن؟ بله، یکی از رفقای ما بود میگفت ضمیر نحوهو به مخاطب به عمل برمیگرده، به مخاطب برمیگرده. گفتم نه، نحو مخاطب که تحریک نمی کنه، نحو عمل انسان رو تحریک میکنه. ما شئت فعبر، هر تعبیری که میخوایی از این معنا و موضوع لیه صیغه افعل، از مفاد صیغه افعل هر چی میخوایی تعبیر بیار. 5-6 تا اسم داره، اسمش نسبت کلبیه، نسبت بعثیه، کلب بفرما، نسبت تحریکیه بفرما، هر کدوم رو بفرمایی عبارات ناشستا و حسن که واهی، تمام اینها یه به یه معنا اشاره میکنه، و اون معنا معنا و موضوع لیه صیغه رعیت افعال سیغه ام. خب اون وقت مولا که اینه به عهده ما عمل را قرار میدهد، یعنی از ما میخواهد، به فارسی اگر ترجمه کنیم معنای سیغه افعال خواستنه، غیر از خواستن چیزی دیگر نیست. منطقه این خواستن چرا میخواد مولا از ما؟ چرا واقعا چرا میخواد؟ این خواستن غرض دارد. گاهی مولا به غرض تهدید میخواد از ما، گاهی به غرض این که عجز ما را برسانت میخواهد، گاهی هم به غرض این که واقعا این عمل باید در خارج موجود بشد. پس در اونها استعمال نشده، اونها دائیه برای مستعملون فی، نه خود اونها مستعملون فی باشد. کم فرق بین دائی و مستعملون فی؟ خیلی فرق. درسته یا نه؟ لفظ صیغه امر را استعمال در خواستن کرده. و چرا خواسته؟ غرض در خواستن چی بوده؟ غرض مولا؟ یا تهدید بوده، یا تعجیز بوده، یا انذار بوده، یه چیزایی دیگه. اونا اصلا در موضوع لی صیغه افعل دخالت نداره، صیغه افعل در اونها استعمال نشده. غیر ان هذا الجعل، این جعل تم عمل را به عهده من قرار داده، فرموده صلی اول انشاء، که جعل بفرمایین یا انشاء بفرمایین، هر دو تا یکیه. حکم را انشاء کرده یا حکم را جعل کرده به قوله صلی. یختلف فیه الدائی، مختلف می شود در این جعل و انشاء و در این امر مولا، الدائی لهو، اون دائی و غرضی که برای مولا هست از قبل متکلم، غرضی که برای این انشاء هست از قبل متکلم. که چرا از من خواسته؟ به چه غرض خواسته از من؟ آیا وقتی آب می خواهد و میگه جعنی بالما، خب این جعنی دلالتی بر چی می کنن؟ استعمال در چی شده؟ استعمال در خواستن شده. غرض از این خواستن آب چیه؟ برای که مولا واقعا تشنه، میخواد بنوشه بخوره. آفتاب گرمای مدتی است آب نخورده تشنه، به این غرض خواست از ما. این وقت یه وقتی دیگه نه مولا آب نمیخواد، اصلا در قلبش اراده نداره آب بخوره، معذره از ما میخواد، میگه جئنی بل ما. اینجا جئنی بل ما در چه استعمال شده؟ بازم در همون خواستنمون. در چرا خواسته؟ به غرض این که ما رو امتحان کند، ببیند بنده خوب و فوراً پا میشه یا نه هزار تا عذر دیگر میآوره. گاهی غرض مولا امتحانه، گاهی غرض مولا آب خوردنه، ولی در هر دو صورت جئنی در یه معنا استعمال شده. جئنی در چه استعمال شده؟ معلوم شد دیگر، واضحه خیلی مطلب. غیر ان هذا الجعل او الانشاء و ان عام و ان نسبت تلویه یختلف فیه الدائی، مختلف می شود در این جعل و انشاء اون دائی برای این انشاء که غرض از این انشاء و خواستن چه بوده از قبل متکلم. فتارتن یکون دائی له، گاهی می بوده باشد دائی برای این خواسته، برای این انشاء، برای این جعل، گاهی دائیش هو البعث الحقیقیه، یعنی واقعا میخواد که مکلف حرکت کند و نماز را موجود کند یا آب بخورد مثلا.
در اونجا هم بر ما واجب یا مستحب هست که اقدام بکنیم برای این بعد ببینیم حادث هستیم یا نه؟
اون کار نداریم. اگر قرینه آمد که به غرض تهدید، نه ما رو تهدید نمی کنه مولا، برای ما هم که امره، هیچ بایی اون برای کفار شده به فتو به صورت نمیسته، برای ما هم گفته ما که قرآن قبول داریم به صورت معجزه، اون امر اصلا متوجه به ما نیست، اون متوجه به اونها. اگر قرینه، تا وقتی قرینه نیامده که آیا غرض مولا چیه، ما حمل میکنیم که غرض مولا همینه که واقعا این عمل انجام بگیرد، میشه واجب. اما اگر قرینه آمد این خواستن به غرض تهدید و به غرض تعجیز و اینها بوده، خب اونجا دیگر امری در کار نیست اصلا، ولو استعمال در خواستن شده، ولیکن خواستن قلبی نداره ها، برای به غرض امتحان خواسته، نه به یا به غرض تعجیز خواسته، نه اینکه قلبا خواسته باشد. و حقیقتا فطارتا یکون الدائی له برای این خواستن هو البعث الحقیقی و تحریک حقیقی و قرار دادن دائی در نفس مخاطب که این امر من دائی شود و مخاطبم مکلفم حرکت کند، عمل را به جا آورد. لفعل المأمور به و یکون هذا الانشاء، انشاء عرض کردم، مراد از انشاء یعنی چی؟ یعنی این جعل، این خواستن، این طلب، این نسبت طلبیه. فیکون هذا الانشاء و هذا الخواستن حین اذن مصداقا للبعث الحقیقی، مصداق برای خواسته واقعیتی، واقعا مولا میخواد آب، چون میخواد آب بخورد، پس واقعا آب را خواسته، این مصداق برای اون خواسته حقیقی میشود. این یه مرتبه و تعریف و جعل و دایه. بله، فيكون هذا الانشاء حين اذن مصداقا للبعث ومصداقا للتحريك ومصداقا لجعل الدائي في نفس المخلف. او ان شئت فقول، يا بر مخوي اینجوری تعبیر بفرما، يكون مصداقا للطلب، مولاد ما خواسته فرموده جعل بالما، همین که خواسته، این خواسته فرق یه فرق برای طلب واقعیه، یعنی واقعا در قلبش مولا خواسته او را، این مصداق طلب میشه. یک فإن المقصود واحد و اخرى و گاهی بازم همین انشاء میکند، جعل میکند، یعنی در خواستن استعمال میکند، میخواد از ما، من تو غرض مولا چیه؟ و اخرى یکون همون انشاء و همون جعل الدائی له هو التهدید، و تهدید کند، میگه فعملو، هر چی میخواین انجام بدهین، می‌بینید که فعملو رو در انجام بدهین استعمال می‌کنید، استعمال در خواستن شده. اونجا به چه غرض استعمال در خواستن شده؟ به غرض اینکه تهدید کنه. و یکون مصداقا للتهدید، همین خواستن یک فردی از تهدید می‌شود، مثل که زید یه فردی از چیه؟ از انسانه، درسته یا نه؟ زید که اصل انسان نیست، زید فردی از انسانه. خب اگر من زید را استعمال کردم در این فرد، زید را در فرد استعمال کردم یا در کلی انسان؟ اینجاست میگم از قبیل کلی و فرد، لفظ زید را در فرد استعمال کردم و در این حال همین فرد یک فرد از طبیعت کلی انسان است. اینجا مولا لفظ اعملو را در چی استعمال کرده؟ در خواستن، ولی همین خواستن یک فرد از تعدیس حساب میشود. معلوم شد یا نشد؟ این خود خواستن یک فرد از تعدیل سزا میگه، نه اینکه لفظ اعملو در تعدیل استعمال شده باشه، مثل که لفظ زید در انسان استعمال نشده، در فرد استعمال شده و اون فرد در عین حال که زید یک فردی از چیم؟ از فرد انسانم هست، اینجا هم استعمالی در خواستن شده و خود همین خواستن به غرض تعدیل یک فردی از تعدیل حساب میشه. ولذا من فرماد يكون الدائل هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد، همین خواسته و انشاء مصداق و فرد برای تهدیده، و يكون تهديدا همین خواسته و همین انشاء تهدید بالحمل الشایع. قبلا هم گفتیم که ما دو جور حمل داریم ها، یه حمل اولی و ذاتی داریم، یه حمل شایع و ثنایی داریم. اون وقت صیغه اعملو در چی استعمال شده اینجا؟ میگیم در خواستن، اونی که به حمل اولی و ذاتی خواستنه، ولیکن در حقیقت چیه اون خواستن؟ تهدیده. پس در تهدید استعمال نشده، در خواستن استعمال شده، خواستنی که یه فرد تهدید قرار گرفته اینجوری شده. پس به حمل شایع تهدیده، ولیکن به حمل اولی و ذاتی چیه؟ خواستن. احسن. و ثالثتا یکون دائله، و بازم مرتبه سوم غرض مولا که از ما خواسته و میخواهد چرا؟ ثالثتاً یکون دائی برای این انشاء و جعل هو التعجیل، فأسو به صورت من مثله. فأسو در چی استعمال شده؟ گفته بیاوریم. خب چرا به چه غرض گفته بیاوریم؟ به غرض این که شما عاجزی نمیتوانیم بیاریم، پس همین بیاوریم بالحمل الاولی چه گفته میشه؟ خواستنه. ولیکن بالحمل الثانی چه گفته میشه؟ یک فردی از تعجیز، عجز نشان میدهد. فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمل الشایع، و این تعجیز گفته میشه همین خواستن به حمل شایع. و هاکذا فی باقی المعانی المذکوره، و غیر این معانی که اینجا ذکر شده، اون 15 معنایی که ملا صالح مازندرانی فرمودن. این دو تا تعبیر میتوانیم بیاریم که صاحب کفایه و ایشان تعبیر آله. صاحب کفایه فرموده که ملا صالح مازندرانی خلق کرده بین مصداق و بین مفهوم، درسته یا نه؟ فعسو یا اعملو ما شئتم استعمال در چه شده؟ در مصداق تهدید استعمال شده، نه در خود مفهوم تهدید. مصداق تهدید چیه؟ همون خواستن. پس استعمال در خواستن شده، در کلام شده، منتها طلبی که خودش فرض تهدیده. ولی دوستایی که باید تعبیر داره که اینجا از قبیل خلق بین مفهوم و مصداقه، یا از قبیل تعبیر ایشون رو بفرمایید که اینجا خلق کرده آقایان بین دائی و مستعملون فی، بین غرض و مستعملون فی. اونی که عجز تهدید اونا غرض مولایه، نه مستعملون فی این لفظ است. چرا این لفظ رو در خاطر استعمال کرده؟ به غرض تهدید، که تهدید کنند. و الهنا، تا اینجا که هیچ کسی هم متوجه نشد، یتجلا ما نوری، روشن شد اون رو که ما اراده داشتیم، ان نوضحه، اراده داشتیم این که توضیح بدیم. ببینیم که اینجا صیغه افعل در اون 15 معنا در هیچ کلامش استعمال نشده، فقط در کلام استعمال شده. و اون 15 چیزی را که ایشان فرموده، اونا از قبیل دائیه یا از قبیل مصداقه، این خواسته مصداق اونهایه، نه اینکه در خود اونها استعمال شده باشد. فإنا نريد أن نقول بنفس العبارة، ما بار دوم میخوام به صریح و صراحت عبارت این را بگویم، موضعمان را و موقفمان را اعلام کنیم. چیه بنفس عبارت؟ اینه ان البعض، اون طلب حقیقی که در ذهن مولا واقعا وجود داره، مثلا آب میخواهد، او تهدید که اون غرض مولایه، او تعجیز که اون غرض مولایه، او نحوها، نحو اون 15 معنایی که ملا صالح فرموده، لیست هی معانی لهیئت الامر، هیچ کدام اینها معنا برای هیئت امر نیست، یعنی هیئت امر در اینها استعمال نشده. هیئت امر در چه استعمال شده؟ در نسبت کلویه و خواستن. نیست معانی برای هیئت امر که قد استعملت فی مفاهیمها، که هیئت امر استعمال در مفهوم تعجیز شده باشد. اگر استعمال در مفهوم تعجیز شده باشد، اعملو، بله، اون فتو به صورتن رو با چی رو معنا کنیم؟ با فتو رو در تعجیز استعمال کنیم، بگویم که فتو به صورت من مثل، یعنی انتم عاجزون عن الاتیان به مثل صورت من القرآن. آیا اینجور معنا میکنیم یا نه؟ میگیم فتو بیاوریم به صورتی مثل، سر اینو میگه بیاوریم در مقام این که شما عاجزین، اون پشت سر هدف ها، نه اینکه مستعملون کی باشه. معلوم شد یا نه؟ از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه. قد استعمل فی مفاهیم، در مفهومی هیچ کدام اینها استعمال نشده. کما ظنه القوم، قوم گمان فرموده ان که در این پانزده معنا استعمال شده. لا معانی حقیقی این پانزده چیز، نه معنای حقیقی برای صیغه افعله و نه معنای مجازی. چون معنای حقیقی بودن و معنای مجازی بودن فرق چیه؟ فرق اینه که در اون معنا استعمال شده باشه، یا حقیقتا استعمال شده یا مجازی. و ما گفتیم در هیچ کدام اینها استعمال نشده تا بگویم آیا حقیقی یا مجازی. و لذا می فرماید که نه معنای حقیقی حساب میشه برای صیغه امر و نه مجازی، بل الحق، اون که حق است و معنا و موضع له و مستعمل فی صیغه امر چیه؟ ان المنشأ بها، اون که انشاء می شود ایجاد می شود با صیغه افعل چیه؟ لیس الا نسبت تلویه، نیست مدر همون نسبت تلویه خاصه، اون نسبت تلویه خاصه ای که بین متکلم و مخاطب و ماده مخصوص برقراره، در سله بین صلات و مولا و مکلفه، در اضرب بین ضرب و مولا و مخاطبه، و هاکذا و هاکذا. و هذا الانشاء یکونو، و این انشاء یعنی این خواستن که صیغه افعل را در خواستن استعمال کرده، این خواستن یکون فردن لأحد هذه الامور، وای فرد برای تعجیز، چرا خواست مولا؟ برای تعجیز، چرا خواست مولا؟ برای که تهدید کند، لأحد هذه الامور به اختلاف دوائی و اغراضی که برای مولا. و یکون همین انشاء و خواستن بعثن بالحمل شای، واقعاً هم طلبه، هم در خواسته استعمال کرده و هم واقعاً هم خواسته، این خواسته ای که درش استعمال کرده این یک فرد از خواسته واقعی و قلبی مولا می شود، این یکی. و اخرى تهدیدن بالحمل شای، و بار دوم همین خواسته مولا حقیقتا تهدیده، و الا مستعملا اونی که لفظ درش استعمال شده در خواستن، ولی این خواستن به غرض تهدید، یعنی واقعش تهدیده، تهدیدن بالحمل شای و هاکذا. لا ان هذه المفاهیم، لا انت مفهوم تعجیز یا مفهوم تهدید مدلوله للهيئه، مدلول و مستعمل فی باشد برای هیئت، و منشأة بها، و انشاء شده باشد واسه هیئت افعال، بل حتی مفهوم البعث و طلب، حتی مفهوم طلب هم انشاء نشده، بلکه نسبت طلبیه انشاء شده، نه مفهوم طلب که معنای اسمی باشد. خب و الاختلاط، مثل ملا صالح مازندرانی و قوم مخلوط کردن، چی را باشی مخلوط کردن؟ جو با گندم مخلوط کردن یا قند با شکر؟ ولی اختلاط در وهم مخلوط شده در توهم آقایان، بین چی مخلوط شده؟ بین مفهوم و مصداق، اونی که صیغه افعل درش استعمال میشه اون مصداق تهدیده، نه مفهوم تهدید، مفهوم مفهوم نسبت طلبیه است، ولیکن همون نسبت طلبیه هم مصداق واقع شده برای تعجیب. بین المفهوم والمصداق هو الذي جعل، یا شما تعبیر بفرمایید، یه تعبیر دیگر هم داره، اختلاط در وهم بین الداعی والمستعمل فی، که این تعبیر واضح تر ها، تعبیری که بنده عرض کردم، مخلوط شده در توهم آقایان بین داعی و مستعمل فی صیغه افعل، خیال کرده که در تعدید استعمال شده، و حالا که نه، مستعمل فیش خواستن داعی خواستن تهدیده، نه اینکه در خود تعدید استعمال شده باشه. بین المفهوم والمصداق هو الذي جعل اولئك القوم، اون قوم را قرار دادن که یظنون، آقایان گمان کنن، ان هذه الامور مفاهیم لهیئه الامر، خیال کردن که معنا و مفهوم برای هیئت امر تهدید و تعجیزه، و حالا که نه، تهدید و تعجیز مستعمل فی هیئت امر و معنای هیئت امر نیست. و قد استعملت فیها، و خیال کردن که استعمال شده صیغه افعال در این مفاهیم، در مفهوم تعجیز و تهدید و اینها، از قبیل استعمال لفظ در معنا و موضوعنده خودش، بله، که اگر اینجور می شد، حتی قید منفی ها، که اگر در این مفاهیم استعمال می شد، اون وقت کدوم بحث می آمد جلو؟ اون وقت بحث می آمد که آیا این پانزده معنایی که درش استعمال شده تمام اینها موضوعنده، یا بعدشان موضوعنده، و بعضی دیگرش معنای مجازیه، که اگر اینجور می شد حتی اختلفو، علماء مخت نزاع می فرمودن فی انهو، در این که بدر و سی و شن، ضمیر انهو شنه، بعد سوال نکنین که کجا برمی گردن، ایها المعنی الحقیقی، کدام این پانزده امور معنای حقیقیه، معنای حقیقی یعنی چی؟ الموضوع له الهیئت. معنای حقیقی یعنی اون معنایی که وضع شده برای اون معنا هیئت، یعنی کدام اینها موضوع له و ایها المعنى المجازی و کدام اینها معنای مجازی. اصلا این بحث ما سالبه به انتفاع موضوع اصلا در اون فازه معنا استعمال نشده تا ما بحث کنیم آیا حقیقیه یا مجازی. در تمام موارد در یه معنا استعمال شده، اون یه معنا اسمش چه بود؟ نسبت طلبیه. تموم شد. خب نسبت طلبیه رو آقایم میدونن. حالا رسیدیم به اصل بزنگاه مطلب، اون چیه؟ خب نسبت طلبیه هم در وجوب و هم در نفس. آیا هیئت امر، هیئت افعال مثل اضراب، عنصر، عقد نسبت طلبیه هم در وجوب و هم در نفس؟ آیا هیئت امر، هیئت افعال مثل اضراب، عنصر، اقتل، اینها که گفتم وضع شده برای نسبت طلبیه، آیا اون نسبت طلبیه ای که در وجوبه یا اون نسبت طلبیه ای که در استحبابه، یا مشترک معنوی بینهما یا مشترک لفظی بینهما؟ سه چهار تا قول وجود داره. یا قول گفتن صيغه افعال وضع شده برای طلب وجوبی، نسبت طلبیه ای که در طلب وجوبی وجود داره برای اونه. خب پس استعمال است در اون طلبی که نسبت طلبیه استحبابی چی میشه؟ شمجا. ایه قول، قول اول که قیل حقیقت فل وجوب. قول دوم گفتن که نه، حقیقت در نسبت طلبیه استحبابیه، استعمال است در وجوب چیه؟ مجازی. این هم دو تا قول. قول سوم هم گفتن مشترک معنویه، گفتن اصل موضوع اونده هیئت افعال همون نسبت طلبیه است و نسبت طلبیه یه قدر جامعه دو تا فرد داره، یا فردش وجوبی یا فرد دیگرش هم استحباب، مثل که انسان یه فردش زیده یه فرد دیگرش هم امره. اینم سه قول. قول چهارم این که مشترک لفظیه بین الوجوب و النفع. اگر بسید قول چهارم مالکیه سید علم الهدا رضوان الله علیه. عنوز فرقش رو نفع. الاصولیون فی ظهور صيغه الامر. خب تو عرض اینجا موضوع الله مشخص شد که عبارت موضوع الله صيغه امر چیه؟ نسبت طلبیه. این نسبت طلبیه دو قسمه، نسبت طلبیه وجوبی و نسبت طلبیه استحباب. کدومش موضوع الله؟ سوال، سوال اول اینجاست. اختلاف الاصولیون در ظهور صيغه امر در وجوب، که آیا ظهور در نسبت طلبیه وجوبیت دارد یا ندارد؟ یه نزاع. حالا که ظهور دارد، منشأ ظهور چیه؟ آیا موضوع لش وجوبه یا از باب حکم عقل که ایشون با طبعا لاستادهی گفتن؟ و فی کیفیت ظهور، کیفیت یعنی منشأ ظهور در وجوب چیه؟ وضع یا از باب حکم عقل؟ الا اقوال که اقل جمع سه، اقل سه قول در صيغه افعال باشه. و الاقوال فی المسأله کثیرتون، اقوال در مسئله خیلی زیاده، از سه چهار تام بیشتره، ظاهرا تا هشت قول را در معالم اونجا به عنوان مخلوط بین ماده امر و صيغه امر هست قول رو نقل میکند. این مالک بله. و الاقوال فی المسئله کثیرتون و اهمها قولان، اهم از این اقوال دو تا قوله. کدومه؟ احدهما، یکی از این دو تا قول، این که صيغه افعال ظاهرتون فل وجود، ظهوری در وجود داره. هر وقت در قرآن در اخبار صيغه افعال آمد، مشهد باید فتوا بده به چی؟ به وجوب متعلقش، متعلقش هر ماده ای که هست باید فتوا بده که باشه، چون ظهوری در وجود داره. خب این که ظهور داره چرا منشأش چیه؟ منشأش همون دو تا، یکی از اون دو تا امری که قبلا گفتیم، اما لکونها موضوعتا فیه، یا برای اینی که هیئت امر صيغه افعال وضع شده برای نسبت طلبیه وجوبی یا دیگه، و هر لفظی در موضوع اونه خودش ظهور داره. او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد، یا از این جهته که نه موضوع اونهش ولو کلی طلبه، چه طلب وجوبی و چه طلب ندبی، ولكن الشیء المطلق عند الاطلاق ينصرف الى اکمل الافراد، چون فرد طلب وجوبی کاملتره در طلب تا نسبت به طلب استحبابی. لذا هر وقت بی قرینه بود صيغه افعال ظهور پیدا میکنه در اون فرد مطلق. مثلا لفظ نبی لفظ مطلق هست یا نه؟ 124,000 فرد دارد یا ندارد؟ آقا گیر کرده هم گیر نیست. 124,000 نبی داریم، ولی هر وقت گفته شد نبی مطلق منفرد به کدوم فرده؟ چرا؟ گفتم که الشیء المطلق عند الاطلاق ينصرف الى اكمل افراد. خب اینجا هم طلب، طلب یعنی خواستن. خواستن دو فرد داره، یه خواستن وجودیه، یه خواستن خواستن ندبیه. کاملتر در خواستن کدوم اینهایه؟ وجودیه که اگر به جان آوردی پدر انسان را بسوزاند، این کامله. هر وقت مولا گفت افعل، قرینه بر استحباب نبود، ظهور در اکمل الاطافی این از این رو الا اکمل الاطافی. این غیر از حرف اشاره ها که از باب حکم عقل باشه، این از باب ظهور لفظ منطقه قرینه اکمل الافراده. این یک قول که گفتن ظهوری در وجود داره، یا از باب موضوع الله یا از باب اکمل الافراد. ثانی هما قول دوم انها حقیقت فی القدر المشترک، حقیقت در قدر مشترک بین الوجوب و الند. موضوع الله سیغه افعال خواستنه، چه در ضمن وجوب باشد و چه در ضمن استحباب باشد. مثل اینکه موضوع الله انسان طبیعت انسانه، چه در ضمن زید باشد چه در ضمن امر باشد. اینه میشه مشترک من القدر مشترک مطلق الطلب الشامل لهما، که شامل وجوب و لفظ میشه. من دون ان تكون ظاهره في احدهما، ظهوری در هیچ کدام نداره. تو وقتی ظهور نداره چیکار میکنه مشتهه؟ لا یصل الى قرینه. اگر قرینه بر وجوب آمد فتوا میداد که این عمل واجبه، اگر قرینه بر استحباب داشت در روایت فتوا میداد که مستحب. اگر هیچ قرینه نداشت نه فتوا به وجوب داده میتواند نه فتوا به استحباب. باستی بگد والاحتیاط لا یسره والحق انها، حق از این دو تا قول خدا میشه، والحق انها ظاهرتون فی الوجوب، حق اینه که صیغه افعل چی اضرب انصر اقتل صلی حجه زکه، تمام این صیغه های افعلی که در دنیا هست در آیات روایات ظاهرتون فی الوجوب، ولیکن از چه با آیا موضوع اللهش نسبت طلبیه وجوبیه؟ قبول نداره ایشون. بفرماید نه موضوع نیست. آیا از باب اکمل الافراد؟ نه از این بابم نیست، بلکه از چه بابه؟ این اون بیانی که دیروز گفتم و اکثرم نفهمیدن. اون بیانی دیروز چه بود؟ گفتم که خواستن دو قیس ما نداریم در دنیا، خواستن همش یکیه و صیغه افعل یا ماده امرم وصله برای ذات خواستن. خواستنم در دنیا یه فرق داره. اون مکه مولا خواست، عقل میگه اگر ترخیص نداده همین خواسته را حتما بجاوید. اون وقت لفظ امر در حتما استعمال نشده، چون حتما بعد از استعمال امر میاد. مثل لباسی لفظ فرض فرمان که افتر که فامیل آقایون را نمیدارم، فرض فرمان لفظ علی وقتی که جراز عالی متولد شده لفظ علی را برای شما اسم گذاشت، درست بیانه؟ برای ذات شما گذاشت یا برای اون عوارض ریشی که بعد در میاری؟ ریش داشته باشی همون ذاته، ریشم نداشته باشی همون ذاته، لباس قرمز داشته باشی یا لباس سفید. وجوب و ند از قبیل حالاته، نه اینکه اصل طلب دو قسمه. اصل طلب بیشتر از یک قسم نداره و همیشه در موارد وجوب و استحباب لفظ عام در همون یه معنای خاصتر استعمال شده، منتها گاهی لباسش اونجوری میشه گاهی لباسش اینجوری. لباس داخل در موضوع الله نیست، کما اینکه ریش داخل در موضوع الله نیست. ظلف هم که دل آقایان بلسینه شود نرنجن، ظلف هم داخل در موضوع الله نیست. احسن باری کنم، بنده هم همینو میخواستم عرض کنم. گوش کن گوش کن آقا. بله، احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب، ثانیهما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب. این خونده ها والحق انها ظاهره في الوجوب، حق اینه که ظهوری در وجود دارد. ولكن لا من جهت كونها، نه از جهت اینکه وضع شده باشد برای وجود. یعنی طلب دو قسم باشد، مثل که حیوان دو قسمه، یک قسمش انسانه یک قسمش بقره. اینجوری نیست، ما میگیم طلب نه، طلب یه فرده، طلب یعنی خواستن. خواستن دیگه سبس شل نداره، خواستن خواستنه. اون وجوب و ند بعد به حکم عقل میاد، از قبیل حالات میشه، نه اینکه داخل در هویت و حقیقت طلب باشه. ولا من جهت کونها موضوعه لمطلق طلب، و نه از باب اینکه واسطه باشه برای مطلق طلب و اینکه وجوب از هر افراد باشه. چون تمام اینها مبتنی بر اینه که ما طلب رو دو قسم بدانیم. ما اصلا طلب رو دو قسم نمیدانیم، طلب یکیه. بیکار نیست. و شأنها، شأن صیغه افعل در ظهورش در وجود عیناً شأن ماده امر است. امر را گفتیم چجوری ظهور داره؟ الا ما تقدم هناك من ان الوجود از قبیل لباس، از قبیل ریش و پشم، یستفاد من حکم العقل بلزوم طاعت امر المولا. اصلا داخل در خواسته نیست، خواسته مولا یه فرده، چه در موارد وجود چه در موارد استحباب، و همیشه هم صیغه افعل در همون خواسته استعمال می شود. منتها بعد از خواستن اگر ترخیص داد، عقل ما میاد در این خواسته مولا یه لباس چی میده؟ یه لباس نه به میر و نه به مان، لباس استحبابش میده. اما اگر ترخیص نداد، عقل میاد برای این خواسته مولا چی لباس میپوشانه در قدش؟ لباس وجود میپوشانه. ولیکن عمل در وجود استعمال نشده، چون زید در لباس استعمال نمیشه، در ذات استعمال میشه نه در لباس. و این وجود هم که گفتیم داخل در ذات طلب نیست، طلب یعنی خواسته. اونایی که از دیروز مقداری شبهه داشتن، دو سه نفر از آقایون بودن سوال کردن، این توجه رو برای اون جهت عرض کردن که تدارک دیروزم بشه. جزاک الله بسی آقا، بنده رو چی اختصار کردن؟ و شأن ها فی ظهور ها فی الوجوب، شأن مادة الامر على ما تقدم هناك من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى. عقل میگه اگر ترخیص صادر ثابت نشد، واجب است مولای، اگر انجام ندی فردا جهنم میسوزی و طاقت سوختن در جهنم را هم نداری. بله، قضاء لحق المولویه و العبودیه ان الوجوب صدق. بله، اینو خوندن دیگه. و وجوب الانبعاث عن بعث مولا، و واجبش انسان حرکت کند از تحریک مولا. بعث به معنای تحریف، انبعاث به معنای حرکت. واجبش انسان حرکت کند از تحریک مولا. چرا حرکت کند لازمه؟ عقل میگه برای اینکه قضا شود و ادا شود حق مولویت و عبودیت. و حق مولویت و عبودیت رو وقتی تحلیل کنیم به کجا برمیگرده؟ به اینکه اگر به جان نیاوردی جهنم، کتک داری و زندان. اینه دیگه معنای حق مولویت و عبودیت. اما اون آقایی که حق زندان بردن ندارد برای بنده را مثلا، یا کتک حق ندارد، صد بارم امر کند، امرش به درد من میخوره؟ هیچ به هیچ کس هم نمی کنم، چون عقل حکم نمی کنه لازم اطاعتی. در کجا عقل حکم می کنه به لزوم اطاعت؟ در جایی که پشت سر کتک میگه، برای اینکه فرار کرده باشی از کتک، اینم مولای حق زدن دارد، زندون دارد، تبعید دارد، کشتن دارد، و برای این جهت باید این کار را مولا که خواسته ازت بس بکنی. این معنای قضا عن حق المولویت و العبودیه. مالم یرخص خود مولا به ترگ و یعذن بهی، و مادامی که اذن به ترگ نداده و بدون ترخیص، اگر ترخیص ثابت نشد، فقط مولا فرمود اغتسل للجمعه، دیگه نگفت اگر ترگم کردی عقاب و جهنم نیست. و بدون ترخیص فالامر لو خل یا وطبع، والا طبع به معنای معایه، یا واو معایه سنیدن یا نه، اگر امر باشد و به تنهایی، یعنی با قرینه دیگر نباشد، قرینه خارجی ما باشیم و خود امر، شأن این امر کیه؟ امر که دلالت بر خواستن، پشت سرش ترخیص هم که نیامد، عقل چی میگه؟ بهش لباس وجوب میفشانه، میگه حتما این باید بجازی. اون مولای خود را که بلکیفه نداشته باشه، اون مولا رو ما اصلا مولا نمیدانیم ها، نه اونو خود را کیفه نداره. اون جهنم که میره چیه؟ جهنم که میره چیه؟ شارع مقدس واجب نکرده اطاعت امر پدر را؟ گوش کن آقا، گوش کن. لو قل و تب شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل، شأنش اینه که این خواسته از افراد حکم عقل به وجوب اطاعه میشه، نه اینکه داخل در خواسته باشد. فیکون از ظهور هادا لیس من نحو الظهورات اللفظیه، این از ظهور صیغه امر در وجوب از قبیل ظهور لفظ نشد، چون که در لفظ گفتیم دلالت بر خواسته داره، خواستم که دو قسم نیست، تا بگویم ظهوری در این قسمش داره، از قبیل ظهور لفظی نیست. ولد دلاله هذه، و نه این دلالت به این استفاده وجوب را ما از صیغه امر که میکنیم، این دلالت علی الوجوب از نوع دلالات کلام و لفظ باشد، نه اینجا حکم عقل میاد میگه حتما اینو به جا بیار، و الا مولا گفته من از این میخواهم، نگفته واجبه به، و نگفته به مستحب، هیچی نگفت، فقط خواسته. صیغه الامر کماده الامر لا تستعملو فی مفهوم الوجوب، اصلا در مفهوم الوجوب استعمال نشده. چرا نشده؟ اینجا باید بهش پیوند بزنین ها. چرا استعمال نشده در مفهوم وجوب؟ برای که ما اصلا دو قسم طلب نداریم. تا بگوییم یه طلب طلب وجوبیه، یه طلب طلب استحبابی و حتما صیغه امر چون در طلب استعمال شده، پس حتما یا در طلب وجوبی یا در طلب استحبابی. نه، اصلا دو قسم طلب ما نداریم. لا استعمالا حقیقیا ولا مجازیا. برای اینکه وجوب از قبیل لباس در بدن خاصه مولا بعد پوشانده میشه، نه اینکه خود امر دلالت بر اون کنه. لان الوجوب کند امر خارج عن حقیقت مدلولها، خارج از حقیقت مدلول معنای صیغه امر. چون معنای صیغه امر چی شد؟
خواستن.
وجوب نفع هر دو از حقیقت خواستن خارج از قبیل حالات و عوارضه. بله. ولا من کیفیاته و احواله، و از کیفیات و احوال امرم نیست، بلکه این بعد از آمدن امر میاد. بعد که امر بیاد خواسته مولا محقق بشه، یعنی بخواهد مولا، بعد عقل میگه یا وجوب یا استحباب. و تمتاز صیغه عن ماده کلمت. خب پس از نگاه ظهوری در وجوب، ماده امر با صیغه امر هر دو تا یکی شده. اونم ظهوری در وجود دارد به مقتضای حکم عقل، اینم ظهوری در وجود دارد به مقتضای حکم عقل. امتیاز چیه؟ فرق بین ماده امر و صیغه امر چیه؟ اگر گفتیم اونم موضوع الله از خواسته مولایه، اینم موضوع الله از خواسته مولایه، پس فرق بینشان چیه؟ کتاب را نگاه نکن ها. هر دو تا برای خواستن، منتها ماده امر برای خواستن به معنی الاسمی، مفهوم طلب، ولی صیغه افعال بعد شده برای طلب به معنی حرفی، یعنی نسبت طلبیه. فقط فرقشن اینه، هیچ فرق نداره. و تمتاز از صیغه عن ماده کلمه امر، امتیاز صیغه از ماده امر اینه، ان صیغه لا تدل حتی بر مفهوم طلب هم دلالت نداره. فقط دلالتی که داره بر چی داره؟ بر نسبت طلبیه. کما تقدم فهیه به طریق اولا، ماده امری که بر خود طلب دلالت داشت، گفتیم دلالتی بر وجود نداره، این که اصلا دلالتی بر طلب هم نداره، پس این به طریق اولا دلالتی بر وجود نداره، چون این دلالت بر نسبت دیگه‌ای که اصلا دلالت بر مفهوم خاصه مولا هم نداره، بلکه دلالت بر نسبت طلبیه داره. ولی اگه بگم به طریق اولا، به طریق اولا صلاحیت ندارد که دلالت کند بر وجوب. الذي انچن وجوبی که هو مفهوم اسمی، اون مفهوم اسمی معنای مستقل نه معنای حرفی. و صیغه هیئات فعل هر کدوم باشه، هیئت فعل ماضی باشد، فعل مضارع باشد، صیغه امر باشه، هیئت هیچ فعلی دلالت بر معنای مستقل نداره. و کذنت و علی حالات المستعملون فی صیغه، اونی که صیغه امر درش استعمال میشه، علا کل الحالین چه در موارد وجوب و چه در موارد استحباب، بله واحد مستعمل فی واحد، اون واحد چی اگر گفته؟ همون نسبت طلبیه. لاختلاف فیه، طلب هم نسبت طلبی هم بیشتر از یک چیز دوشید ندارم، دو جور نسبت طلبیه ندارم، که یکیش رو اسمش رو بذاریم وجوب، یکیش رو اسمش رو بذاریم استحباب، چون وجوب استحباب بعد پیدا میشه از قبیل حالاته. و استفادت الوجوب على تقدیر تجردها عن القرینه على اذن الامر بالترک، و استفاده وجوب بر تقدیر که مجرد باشد صیغه افعل از قرینه، قرینه بر چی؟ قرینه على اذن الامر بالترک، قرینه بر اذن بر ترک نباشد. اون وقت ما از این امر اگر استفاده وجوب می کنیم، این استفاده وجوب نه از باب دلالت لفظیه، بلکه این استفاده وجوب از چی بابه؟ انما هو به حکم العقل کما قلنا، همونطور از ما گفتیم، از هو من لوازم صدور الامر، این که عقل حکم میکنه اطاعت مولا واجبه، در کجا حکم میکنه اطاعت مولا لازمه؟ جایی که مولا امر بکنه یا نه؟ اگر مولا هنوز دست به دست نشسته هیچ امری هم نکرد، اینجا هم عقل حکم میکنه؟ نه. پس حکم عقل موضوع از چیه؟ بعد از اون که مولا امر کند خواستش را بخواهد، بعد مولا عقل حکم میکند. ولذا میفرماید از هو این حکم العقل من لوازم صدور الامر من المولا، بعد صدور امر از مولا اون وقت میگیم یا وجوبه یا نه. و یا شد نما ذکرناهو و شاهد است برای اونی که ما ذکر کردیم که اصلا نه وجود داره و نه ند داره، اینا به حکم عقل من کون المستعملون فيه. و در تمام موارد وجود و استحباب مستعملون فيه صيغه یک چیزه واحده، در مورد وجود و ند ما جاءتی کثیر من الاحادیث، در خیلی از روایات آمده. چکار شده؟ من الجمع بین الواجبات و المندوبات. مثلا در روایت داره مولا فرموده اغتسل للجمعه و للجنابات. بفرمایید اغتسل در چه استعمال شده؟ اگر ما گفتیم طلب دو قسمه، یه طلب طلب وجودیه، یه طلب طلب استحبابیه. اینجا هم استعمال یه باره ها، اگر دو بار اغتسل بگویه خب یه اغتسل رو میگیم در طلب وجودی، یه اغتسل دوم هم میگیم در طلب استحبابی، اشکالی نداره. سفر ما اینا یه بار استعمال کرده، اغتسل للجمعه وللجنابت، با حال اینکه غسل جنابت واجبه غسل جمعه مطابق. اینجا استعمال لفظ در اصل از معنا میشه یا نمیشه آقا؟ بله میشه دیگه. اگر گفتم طلب دو قسمه، طلب وجوبی داریم و طلب ندبی داریم، اینجا اغتسل در هر دو فرد در آن واحد استعمال شده، اینه میگن استعمال لفظ در اثر از معنا. و حالا که ما گفتیم استعمال لفظ در اثر از معنا اصلا امکان نداره، پس معلومه در همین اغتسل یک خواسته و اغتسل هم در خواسته استعمال شده، منتها نسبت به جمعه ترخیص آمده. عقل میگه چی؟ مستحب. نسبت به جنابت ترخیص نیامده. عقل میگه چی؟ و الا صيغه افعال در یه معنی استعمال شده در هر چی، به صيغه واحده و امر واحد و اسلوب واحد مع تعدد چیه؟ ولو كان الوجوب والنات من قبيل المعنيين للصيغه، اگر وجوب و استحباب از قبیل دو معنا برای صيغه باشد، از قبیلی که عین یه بار یه معنای چشمه یه معنایش هم چشمه، لکان ذلك في الاغلب، در اغلب موارد که اغتسل گفته هم جمعه را شامل شده و هم زیارت را شامل شده، از باب استعمال لفظ باید در اثر از معنا باشد. و هو و ما قبلا گفتیم استعمال لفظ در اثر از معنا مستحیله. یا او تعبیر، یا این تعبیر ببریم چی بگوییم؟ بگوییم مراد از اغتسل مسمایه، مثل نمیگوییم از این مسمایه و مسما هفتاد فرد دارد. اینجا باید تعبیر ببریم به معنای عامی رجحان، بگوییم که اصلا استعمال در رجحان شده و رجحان هم دو فرد داره، یه فردش وجوبه یه فردش استحبابه، استعمال در دو تا فرد ابتداعا نشده. تعبیر ببریم به اطراع به اراده مطلق طلب، یه لحظه توقف کن تا این تمام میشه، به اراده مطلق طلب البعید و ارادته، بعیدت در این روایت از اختصال مطلق رجحان اراده شده باشه. چرا بعید؟ اگر گفتیم برای اینکه استعمالی در مطلق رجحان میشه مجاز، او وقتی مجاز شد مجاز نیازه به قرینه دارد، و حالا که ما در این روایت هیچ گونه احساس قرینه نمی کنیم. البعید و ارادته عن مساق الاحادیث، از شوق و نظم احادیث بعیده. فإنه چرا بعیده؟ فإنه تجوز، این قائل شدن به مجازیته که بگوییم از اغتسل یه معنای عام اراده شده. علا تقدیرهی، بر تقدیری هم که ازش اون معنا اراده شده باشد. و اگر تجوز و قائل شدن به مجازه، لا شاهد له، شاهدی هم برای معنای مجازی نداریم. و لا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، نظم احادیث هم بهش موافقت نمی کنه که این معنا معنای اینجا استعمال مجازی باشه.